وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفزل الأسفياء وأعلى الأزكياء أبي القاسم مصطفى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ورزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. خوب تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت و سوگواری بانوی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انشالله که خدای متعال بهترین ثواب و پاداش رو در این ایام به ارواح مؤمنین و مؤمنات، پدران و مادرانمون، آبا و اجدادمون آید و واصل بگرداند، صلواتی محبت کند. من موقع نماز به دلایلی، حالا کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، نمیتونم بایستم نماز بخونم. فرض مسئله اینه. حالا که میخوام نماز بخونم، موقع تکبیرت الاحرام حتما باید ایستاده باشم. چرا؟ چون قیام تکبیرت الاحرام واجب رکنه، حتما باید انجام بشه، مگر عذر طوری باشد که اصلا من نتونم بایستم، ویلچری باشم که اصلا نمیتونم، وگرنه اون برادر یا خواهری که بلند میشه میره دستشویی، میره وضو میگیره، میاد مسجد، میره بیرون، میاد به نماز که میرسه میشینه، از همون اول میشینه تا نماز تموم بشه. خب پس تو میتونی بایستی، اون تکبیر رو باید ایستاده بگی. یک، موقع حمد و سوره خودم میخونم یا اقتدا کردم به امام، تا اون جایی که میتونم باید وایسم، تا دیگه من واقعا الان نمیتونم دیگه وایسم، بشین رو صندلی، اشکال نداره. قبل از رکوع باید وایسم. چرا؟ چون قیام قبل از رکوع که بهش میگن قیام متصل به رکوع هم واجب رکنه، اونم رکنه، اونم بعد من بایستم، بعد از رکوع هم که ایستادم. هر کدوم از اینها رو که من قادر نبودم و توان نداشتم و واقعا بدنم اذیت میشه، برای من سخته، نمیتونم بشینم، ولی اون قیام تکبیرت الاحرام مسئله مهمیه که بعضی از دوستان، پدران یا مادران که عذر دارن رعایت نمی کنن. این مسئله برای این جلسه باشد. انشاءالله خدای متعال این جلسه رو به نحو احسن از همه ما قبول کرده باشه، صلواتی محبت کن. حدیثی دیدم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرتشون فرمودن خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. یعنی چی؟ بهترین شما اون کسیست که برای اهلش خیر برساند، خوب باشد، مفید باشد، و من هم نسبت به شما در بین شما بهترینم برای اهل. اهل به چه معناست؟ تو تصور اولش، من در این کتب مربوط به خانواده، موضوعات خانواده، من یه کمی مطالعه داشتم، معمولا افراد تصورشون اینه که اهلی که پیغمبر میگه من برای اهلم بهترینم، تصور اینه که منظور خانواده است. بله، خانواده هم هست، اما منحصر به خانواده نیست. اهل به کی گفته میشه؟ هم دوست و آشنا و رفقایی که ما با هم هستیم. مسجد من میرم نماز با 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر رفیقم. 20 ساله میرم مسجد ابوذر، مسجد صاحب زمان، مسجد امام رضا، جای دیگه با افرادی آشنا هم، رفیقم، حالا یا امامم یا مأمون، فرق نمیکنه. اینا هم جز اهلن دیگه. اینا هم دوستان ما هستن، رفقای ما هستن، هم کیشیم، هم فکریم، هم اعتقادیم، هم مسیریم. حضرت نوح علی نبی و آله علیه السلام، خدای متعال بهش فرمودن که تو نجات پیدا میکنی، اهلت هم نجات پیدا میکنن. بود همسرش رو از قبل خدای متعال فرموده بود که او اهل نجات نیست. بعد از اون اتفاقی که افتاد، آب از اون تنور آمد بیرون و کشتی نوح حرکت کرد و بعد کشتی به زمین نشست، نوح و همسر نوح و پسرش از دنیا رفتن. حضرت نوح به خدا عرض کرد خدای تو به من فرمودی همسرم میمیره ولی اهلم نجات پیدا میکنه، پسرم رفت. خدای متعال به او فرمود که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. او اهل تو نبود، هم فکر تو نبود، هم راه تو نبود، هم عمل تو نبود. پس اهلیت پیدا کردن لزوماً به خانواده و محرم بودن و زیر یه سقف زندگی کردن نی، که اگر اونها در مسیر خدا و پیغمبر اهل بیت باشن اهلیت پیدا میکنن، اهل ما میشن. به نظرم حدیث پیغمبر اکرم یه مدار عمومیت دارد، یعنی یه مدار باید افراد جامعه را در نظر گرفت که پیغمبر اکرم میفرماد خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونیست که تو جامعه بهترین باشه و من از همه شما بهترینم. این که پیغمبر اکرم با مردم خوب بود، بهترین بود، مردم دوستش داشتن، خدای متعال پیغمبر رو دوست داشت. پیغمبر اکرم اینطور خدا از او تمجید میکنه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، چه کار میکرد؟ احادیثی رو هم خود قرآن، در قرآن خدای متعال مواردی رو فرموده، در احادیث هم داریم که رسول خدا از همسرانش سوال کردن او چگونه بود، در جواب گفتن خلقه خلق القرآن، هر آنچه که خدا در قرآن از صفات خوب، ویژگی های خوب بیان فرموده، مؤمنین چنین و چنانان، همه رو پیغمبر اکرم در وجودش جمع کرده. مهمترین شاگرد تربیتی پیغمبر اکرم امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما هستند. این دو بزرگوار در خلق و خو دقیقاً هر آنچه که خدای متعال فرمودند و هر آنچه که پیغمبر اکرم تربیت کردند و تعلیم دادند اینها گرفتند، که امیرالمومنین فرمود که پیغمبر اکرم منو، پیغمبر رو خدا تربیت کرد، پیغمبر هم منو تربیت کرده، هر آنچه که فرمود در من ایجاد شد. شاگرد ممتاز مکتب پیغمبر اکرم امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است، که در حدیث داریم که مولای ما، آقای ما، حضرت ولی عصر، ارواحنا فدا، فرمودن که الگوی من مادرم فاطمه است. خیلی مطلب مهمیه آقا. این که یه آقایی همه پیامبران خدای متعال، پیامبران الهی، وعده ظهور او رو دادن، ائمه ما وعده ظهورش رو دادن در همه ادیان الهی و غیر الهی، در همه، حتی بودایی ها هم اعتقاد به منجی دارن، اونها هم برای خودشون منجی داره، یهودی ها منجی دارن، مسیحی ها منجی دارن. در باب مهدویت ما با برادران اهل سنت تقریبا اختلاف نظر نداریم، مگر در بعضی موارد فرعی. اصل مسئله رو قبول دارن اهل سنت، مهدویت رو. یه فردی با این عظمت قرار ظهور بکنه، وعده خدا اینه که اصلاح میکنه عالم رو، جامعه جهانی رو اسلام میکنه، عدالت رو میگسترانه در عالم. این مرد با این عظمت میفرماد الگوی من مادرم فاطمه است. این نشان از عظمت فاطمه زهرا است. اگر کسی بخواد یکی از نشانه ها، یکی از علائم عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخواد بفهمه، بشنوه و درک بکنه، این مسئله مسئله مهمیه که امام زمان میفرماد الگوی من اون مادره. در چی؟ در بندگی خدا، در اطاعت از فرامین خدا، در ولایت پذیری از امام معصوم. حالا حضرت مهدی علیه السلام از کسی تبعیت نمیکنه چون امامه، مگر فرمایش خدای متعال، فرامین خدای متعال باشد که اطاعت بکنه. اما به طور کلی این نکته مهمیه، این مطلب اول در عظمت حضرت زهرا. نکته دوم، به این بانو گفتن که یا بنت رسول، از این دنیا تو چی رو خیلی دوست داری؟ یک حدیث رو از باب تذکر خدمت مبارکتون عرض میکنم، حدیث انصافاً کاربردی هم هست. ایشون در جواب فرمودن از این دنیای شما من سه چیز رو میپسندم. اول تلاوت کتاب الله. تلاوت کتاب الله با قرائت فرق میکنه. الان در مساجد باب شده، قرآن میخونن، یه صفحه قرآن میخونن، مسجد ما، مسجد شما، این ور اون ور میخونن، این قرائته. یکی برادر عزیزمون الان حدیث کسا زیارت امینالله خون، این قرائته. یا قبلش اون نوجوان اومد قرآن خود، این قرائته. قرائت با تلاوت فرق میکنه. به ما سفارش و توصیه به قرائت نشده. مثلا در حدیث دارد آقا امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید شیعیان ما در روز 50 آیه چی آقا؟ تلاوت میکنن. من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدم امام در روز 8 بار قرآن میخوند، در 8 وقت، در 8 زمان متفاوت در شبانه روز. گاهی اوقات دیدم نوشتن که در حالات امام، امام 1 آیه میخوند، 1 آیه میخوند تمرکز میکرد، توقف میکرد، ادامه نمیداد، دقایقی فقط روی آیه امام تمرکز میکرد، قرآن رو میبست، فقط فکر میکرد در همون 1 آیه. اینجور دیدم در حالاتش نقل کردن. این میشه تلاوت. در صفات متقین در نهج البلاغه همان خطبه حمام، امیرالمومنین وقتی ازش سوال میکنن متقین رو توصیف کن، یه 5-6 خط به خط این کتابهای معمولی ما، وقتی که از صفات متقین امیرالمومنین میفرماد که اینها آدمای منطق هم و ثواب، در بین مردم مشی هم و تواضع، اینا آدمای خوشفکری هن، خوشفهمن، متواضع هن، مؤدب هن، بعد میرسه به اینجا و اما لیل، اینا شب برنامه دارن، روز هم برنامه دارن متقین. به شب که میرسه متقین در شب چه میکنن؟ میفهمد اهل نمازن. بعد این جمله را دارد امیرالمومنین که اینا در قرآن تأمل میکنن، تلاوت قرآن دارن. به آیات قرآن که میرسن، وقتی که میخونن در آیات بهشت، در ویژگی های مؤمنین، در صفات متقین، وقتی که میرسن خوشحالن، از خدا طلب میکنن، اینجوری قرآن میخونن، تأمل در آیات میکنن. به آیات جهنم یا صفات کفار یا ویژگی های منافقین و یهودیان میرسن، از خدا طلب میکنن که ما چنین نباشیم. این میشه تلاوت قرآن. در حدیثی دارد در اصول کافی از امام صادق علیه السلام سوال کردن فرق قرائت با تلاوت چه، امام به این اشاره کرد، به این جمله فرمودن که تلاوت این است که شما به آیات قرآن که وقتی دارید میخونید، این ویژگی های متقین، صفات مؤمنین رو که میرسید از خدا طلب کنید، یه خدای ما رو از متقین قرار بده، از مؤمنین قرار بده. بهشت طور که میرسن آیات بهشت، از خدا میخوان خدا اینا رو ما رو بهشتی کن. به آیات جهنم و عذاب که میرسن، از خدا میخوان که خدای ما رو از جهنم دور کن. این تلاوت. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد من عاشق این مدل قرآن خوندنم. و اینجوری عاشق قرآنم، اینجوری قرآن بخونم فکر کنم. حالا شما تصور کنید یک فردی قرآن رو تلاوت میکنه، با خدا چه مدل ارتباطی برقرار میکنه؟ با ولی خدا چطور ارتباط برقرار میکنه؟ با مردم چگونه زندگی میکنه؟ این آسیب‌های اجتماعی که شما تو جامعه می‌بینید از قدیم بوده، در زمان انبیا، فعل در آینده هم همین مدل وجود داره، این است که مردم با قرآن مأنوس نیستن. در گذشته ها مردم با کتب انبیا مأنوس نبودن، با رفتار انبیا مأنوس نبودن. شما در اصحاب ائمه معصومین ببینید اینا با مردم چجوری برخورد می‌کردن، در مشکلات چجوری رفتار میکردن، خدا وقتی به اونا نعمت میداد با نعمتهای خدا چجوری برخورد میکردن. نه اهل اسراف بودن، نه اهل تبذیر بودن، نه اهل خیانت بودن، نه اهل توطئه بودن، نه اهل طغیان بودن. خدا ائمه اطهار رو ببینید در مواجهه با مردم مثل قرآن عمل میکردن، اونی که قرآن فرموده بود همونطور رفتار میکردن. این میشه تلاوت قرآن، نکته اول. نکته دوم، و نظر الى وجه رسول الله، نظر به جمال رسول خدا. نمیگه حضرت فاطمه زهرا، نمیفرماید و نظر الى وجه ابی، بابا نه، رسول الله، او مهمه. جایگاه حقوقی پیغمبر اکرم، نه حقیقی، باباش پیغمبر اکرم اومد تو خونه، اونه اومد خانه فاطمه زهرا، سلام داد پیغمبر اکرم. حضرت زهرا در جواب پدرشون عرض کردن که السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر یه نگاه کرد به حضرت زهرا، فرمود که رسول الله گفتی بابا؟ گو آخه شنیدم خدا آیه نازل کرده که به مردم، به امت تو خدای متعال فرموده که دیگه پیغمبر بابای شما نیستش که درست صدا بزنی، با احترام صدا بزنی، رسول اللهه. فرمود فاطمه حساب تو با حساب مردم فرق میکنه. این خدا به مردم عادی میگه، تو نه، تو وقتی به من میگی بابا من جانم زنده میشه. فاطمه حساب تو فرق میکنه. تویی که وقتی که من نشستم تو وارد بر جلسه من میشی، من تمام قد قام الیها، میستم میام دست تو میبوسم، حساب تو با دیگران فرق میکنه. فاطمه تو همه ی وجود پدرتی فاطمه، بزاعتون منی هستی، تو پاره ی جگر منی فاطمه. با همه این حرفا فاطمه زهرا نمی فرماید من عاشق نظر به جمال پدرم هستم، نه، عاشق نظر به جمال رسول خدا هستم. ابن عباس پسر عموی پیغمبر و امیرالمومنینه علیهم السلام، ایشون نقل میکنه میگه من لحظه های آخر عمر پیغمبر اکرم رفتم محضر آقا. پیغمبر تو بستر بود رو به قبله، ساعات آخر عمر پیغمبر بود، رفتم جلو نشستم محضر پیغمبر، دیدم لبهای پیغمبر تکون میخوره آرام آرام، چشمان پیغمبر بسته بود، کنجکاو شدم پیغمبر تو این لحظه آخر چی میگه به خدا، چه ذکری داره به زبان جاری میکنه. یه طلبه معمولی از دنیا بره نه، یه مرجع از دنیا میره نه، رسول خدا داره از دنیا میره، نفر اول خلقت عالم. این لحظه آخر پیغمبر به زبان مبارکش چی جاریه، برام سوال شد. گوشم رو بردم نزدیک لبان پیغمبر اکرم، دیدم آرام رسول خدا داره این جملات زمزمه میکنه. یاد بگیرید موقع خوابیدن زمزمه کنید، این جملات رو بگید، انشاءالله موقع مردن این جملات رو هم ما زمزمه کنیم. یادتون نره تو قنوت نماز گایقات بگید، تو سجده نماز بگید، موقع خواب بگید، این جملات آخرین پیغمبره. اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، خدای من پیغمبر دارم میام با ولایت علی. چرا اینو گفتم؟ آیا امیرالمومنین از پیغمبر بالاتره؟ نه، علی از آقا بالاتر نیست. اما ولایت علی ولایت الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب، این جایگاه حقوقی علی ابن ابی طالب خدا به او داده. اینی که فاطمه زهرا میفرماید من عاشق نظر به جمال رسول خدا هم، او وجه الله، پیغمبر وجه الله، باب الله، جمال خدا در وجود پیغمبر تجلی داره، این مهمه. توجه به ولی خدا مهمه. به همین خاطره که فاطمه زهرا در زمان حیات شریفش، در زمانی که با امیرالمومنین زندگی میکرد، به شدت مراقبت میکرد که نسبت به امیرالمومنین خدا نکرده حرف زشتی ناس، او که اهلش نبود ولی مراقبت میکرد. از اون لحظه آخرم به امیرالمومنین گفت حلالم کن علی، خیلی مراقب بود. در حدیث دیدم آمد خانه امیرالمومنین، همسر فاطمه بود ولی امام بود بر فاطمه، به فاطمه زهرا فرمود که چیزی برای خوردن داریم فاطمه؟ گفت 3 روز بچه‌ها گرسنه‌اند. اینجور دیدم برادران خواهران عزیز، امیرالمومنین از خونه رفت بیرون برای تهیه غذا. در حدیث دیدم فاطمه زهرا مرتب استغفار میکرد، خدایا این جمله‌ای که به علی گفتم نکنه دل علی رنجیده باشه. نظر به جمال وجه الله، رسول الله، ولی الله، این مهمه. حالا در زمانی که ما داریم در این زندگی میکنیم، ما امام معصوم حضرت ولی از ارواح نافدا رو ندیدیم، توفیق زیارتش رو نداشتیم، شاید هم داشتیم نشناختیم. اونی که برای ما مهمه در خدمت امام معصوم بودنه، رفتار ما، کردار ما، مرضی رضای حضرت بودنه. من جوری با مردم زندگی بکنم، با خانوادم زندگی بکنم، تو جامعه با همسایم، با همکارم، با دوستم، با مسجدیم جوری رفتار بکنم امام بپسنده. یه آقایی بود به نام زید، در جنگ صفین شهید شد. یه جوانی بود، امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه، این جوان تیر خورد افتاد زمین، امیرالمومنین آمد بالا سرش، کلاه این پسره رو امیرالمومنین از سرش در آورد، یه دستی به سر و صورتش کشید، فرمود مرحبا بک یا زید، آفرین. امیرالمومنین به یکی موقعی مردنش میگه آفرین، خوشا به حالش. فرمود مرحبا بک یا زید، آفرین، انت خفیف المعونه و کثیر المعونه، تو برای علی خیلی آزار و اذیت نداشتی، هر وقت میخواستمت میومدی، کمک کار من بودی، همیشه یار و یاور من بودی، اما برای علی زحمت نداشتی، هیچ کار من رو اذیت نکردی، از دست تو رنجیده نشدم، هیچ وقت از دست تو رنجیده. میشه خفیف المعونه، معونه یعنی بار، زحمت به این معنا، معونه یعنی کمک، معاونت، یاری کردن. تو همیشه یار و یاور بودی، هر وقت میخواستم میومدی برام، ولی زحمت نداشتی، آفرین به تو، خوش آمدی. این زید رو راهی کرد امیرالمومنین به بهشت. ببینید این که فاطمه زهرا میفرماید که من از این دنیای شما، من نظر به جمال رسول الله رو دوست دارم. به ما سفارش نکردن که برید امام زمان رو ببینید، اما سفارش کردن اعمالتون مرضی رضای حجت خدا باشه، حجت خدا رو از خودتون راضی کنید. تو این زمانه که داریم زندگی میکنیم، رفتار من، گفتار من، کردار من جوری باشه که امام بپسنده. یه زن و شوهری در قم بودن، در تهران یه آقایی بود قبلا، عاشق محمد اسماعیل دولابی، خدا رحمتشون کنه، اهل دل بود ایشون، واقعا نفسی داشت ایشون. قم که میخواست بره زیارت کریمه اهل بیت سلام الله علیها، یه خونه فقط میرفت، خیلی از آقایون از قم میمدن تهران پیش ایشون، ایشون فقط قم که میخواست بره خونه یه نفر میرفت، یه پیرزن، پیرمردی بودن، زن و شوهر بودن، فقط میرفت اونجا. خیلی به ایشون اعتراض کردن، آقا چرا خونه ما نمیای؟ میفهمد من خونه اینا که میرم بهشته، بهشته، انقدی که اینا با هم خوبن، من در این خونه غضب و عذاب نمیبینم، خیلی اینا با هم خوبن. این خوب بودن رو حجت خدا میپسنده. این نکته دوم، عرضم رو تمام بکنم. سه، انفاق و فی سبیل الله. اون چیزی که من فاطمه خیلی میپسندم در این دنیا اینه که دار و ندارم رو در راه خدا انفاق بکنم. اهل دنیا که نبودن، اما هر آنچه که خدا به ما عطا فرموده، چه مال، چه جان، چه آبرو. یه ماز حاج آقا به من مراجعه میکنه، از من پول نمیخواد اما از آبرو من میخواد. میگه فلانی من فلان جا میخوام برم، نیاز به یه توصیه شما از کار من را بیفته، گیر افتادم، من گرفتارم، تو یه سفارش بکن مطابق حق، یه ضمانت میخوام، یه معرفی میخوام. آبروه. یکی از آقایون ملا صالح مازندران نامی بود، خیلی اهل انفاق و صدقه و خیرات و مبرات بود، از دنیا میرفت، رفتم بالا سرش، اون آقا گریه میکرد، ملا بود، آیت الله بود، گفتن آقا گریه میکنی؟ ایشون فرمود نمیدونم روز قیامت حجت خدا، پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، امام زمان جلو منو بگیرن بگن این لباس رو ما به تو دادیم، آبرو ما به تو دادیم، اما اون قدری که از این آبرود میتونستی استفاده بکنی برای گره گشایی از امور مردم استفاده نکردی، میتونستی استفاده نکردی، میترسم امام زمان به من ایراد بگیره. اینم یه مدل انفاق دیگه، انفاق همش پول نمیشه که، آبرو من بذارم گره. یه آقای آمد مسجد الحرام، حضرت مجتبی سلام الله علیه، در دهه آخر ماه رمضان معمولا اهل بیت معتکف میشدن مسجد الحرام. ابن عباس میگه دیدم پسر پیغمبر از اعتکاف داره خارج میشه، از مسجد داره میره بیرون. گفتم یا ابن رسول الله، معتکفی شما از مسجد داره میری بیرون؟ فرمود یکی از بندگان خدا گرفتاره، میرم گرفتاریش حل بکنم. اون آقا به امام مجتبی گفته بود که آقا من بدهکارم، منتها از شما پول نمیخوام، آبرو تو برا من بذار، یه دو سه روز، یه هفته، دو هفته وقت بگیر برا من. حضرت مجتبی فهمید اون آقا منو میشناسه، فهمید کی شما رو نمیشناسه، به سر پیغمبر همه عالمشو آقا فهمید بریم. اون میاد، گفت نه، گفت بس ما بریم، اگه آبروی من برای گره گشایی تو مؤثر، آبرو میذارم برات. بله، انفاق در راه خدا. انشالله که خدای متعال همه زندگی ما، باقی مانده عمر ما را در مسیر رضای خودش و مسیر رضای حجتش قرار بده. صلواتی محبت بفرمایید. یه آقایی میگه من در دوران اسارت، بگم اون روزه بخونم، در دوران اسارت در عراق در یه پادگانی ما اسیر بودیم، یه جمعیتی از رزمنده ها اونجا اسیر بودن، یه فرماندهی داشت اون پادگان، خیلی آدم صفاک و ملعونی بود، خیلی خبیث بود. این صبح به صبح که می آمد، ایرانی ها به صف بودن، عراقی ها به صف بودن صبحگاه، می گفت بعد از که به ما نگاه می کرد، چند تا از این ایرانی ها رو جدا می کرد با انگشت، تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا، می آورد میدونگاه پادگان. این عراقیان باتوم دستشون بود، می افتادن به جان این بچه های مظلوم ایرانی تا می تونستن کتک می زدن. هر روز این برنامه بود، خیلی بچه ها اذیت می شدن، بعضی هم جان می دادن از شدت این ضربات. یه روز این آقا اومد صبحگاه، به ما ایرانی ها نگاه کرد، به عراقی نگاه کرد، گفت همه مرخصن. ما اون روز جا خوردیم که این اولین باره که صبح آمده ما ایرانی ها کتک نمیخوریم. میگم من مسئول ایرانی ها بودم. رفتن دفترش، فارسی عربی یاد گرفته بودم دیگه، دست پا شکسته باهاش صحبت میکردم برای حل مسائل بچه ها. رفتم به این فرمانده پادگان گفتم که امروز شما ما رو مورد عنایت قرار ندادی. گفت دیگه تمام شد، تا وقتی که من در این پادگان هستم شما ایرانی ها مورد تعرض قرار نمیگیرید. نماز جماعت ممنوع بود، از امروز آزاده. عزاداری برای امامانتون ممنوع بود، از امروز آزاده. اذان گفتن ممنوع بود، از امروز آزاده. هر برنامه ای دارید اگر مخل برنامه پادگان نشه دستور دادم آزادی. تا منم هستم کسی جرئت نداره به شما ایرانیا تعرض بکنه. گفتم معجزه شده؟ گفت معجزه شده. گفتم به معجزه ایمان داری؟ گفت نداشتم ولی پیدا کردم. گفتم میشه بدونم چه اتفاقی افتاده؟ گفت دیروز من از پادگان رفتم منزل، یه 5-6 تا بچه دارم، یکی از این بچه های من شیرخوار است. رفتم منزل دیدم خانومم خیلی ناراحت. گفتم خیلی ناراحتی؟ گفت این بچه شیرخوار ما 5-6 ماه خیلی تب داره و ناراحته. به شربت دادیم، دارو دادیم، دیدیم این افاقه نکرد. گفتم بلند شو بریمش دکتر. رفتیم یه درمانگاهی، پزشک بچه رو که معامله کرد یه نگاه به من کرد، یه نگاه به مادر بچه کرد، گفت کار از کار گذاشته، این بچه سنش کمه، 5-6 ماهشه، طاقت این تب و این حرارت رو نداره، این قطعا یکی دو ساعت دیگه میمیره، همه بدنش عفونت داره. گفتم بیمارستان دیگه یه جای دیگه؟ گفت من این کارم میفهمم. جواب نمیده، میمیره این بچه. گفتم چی کار بکنیم؟ یه نگاه کرد به من، گفت خدا، فقط راهش خداست، خدا نظر بکنه برگرده، وگرنه این بچه میمیره. از اتاق دکتر آمدم بیرون، خیلی ناراحت بودم. خب بچه من آمدم تو حیات درمانگاه، سرم رو به آسمان گرفتم، یاد مطلبی افتادم. ما تو پادگان این ایرانی ها رو که کتک می زدیم، زیر این کتک باتوم و زیر دست و پا معمولا می دیدم این ایرانی ها یه نفر رو، همشون دائما یه نفر رو صدا می زدن، استمداد می کردن، طلب کمک می کردن از یه نفر، عموما به یه نفر پناه می بردن. همشون میگفتن یا زهرا، مادر. این به ذهن من آمد، گفتم ای دختر پیغمبر خدا، من تا به حال به شما توسلی نداشتم، با پدرت، با همسرت علی، با بچهات هیچ ارتباطی هم ندارم، اعتقادم ندارم، تو بچه منو به من برگردون، منم از فردا با بچه های تو کار ندارم، تو بچه منو برگردم، یه معامله کنیم با هم. داشتم عشق میریختم، صحبت میکردم، دیدم خانومم از اتاق پزشک اومد دوان دوان بیرون، فلانی فلانی بیا، فلانی بیا، فلانی بیا. گفتم چی شده؟ گفت بیا داخل. رفتم داخل، دکتر به من نگاه کرد، گفت چه کردی؟ گفتم چه؟ گفت این بچه در جا تبش افتاد، الان میشه کاری کرد برای بچه، درمانش کرد. گفتم توسل کردم به دختر پیغمبر خدا، گفتم تو بچه منو برگرد، منم با بچهات کار ندارم. یا بنت رسول الله، این جمعی که نشستن همه از ارادتمندان به تو هم، و همسرت و پدرت و فرزندانه. ما مرید شماییم، ما عاشق شما، ما در خانه شما آمدیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک زين الرسول، أيتها الصديقة الشهيدة، مردی در عراق سخنران بود، روزخان بود، به نام عبدالزهران
خدا رحمت کنه آیت الله میر سجادی، حوزه آیت الله مجتهدی که بودی مستاد مکاسب ما بود، نوه دختری یاسر ابوالحسن اصفهانی معروف نجف، میفرمودین عبدالزهرا بیت جد ما زیاد میومد برا منبر و روزه، از منبریای شهیر و معروف عراق بود. عبدالزهرا میگه بعد از روزه و مجالس شبی رفتم ببسته خوابیده بودم، در عالم خواب امامین حسنین علیهم السلام و زیارت کردم، امام مجتبی به من نظری انداخ فرمود عبدالزهرا چرا روزه ما رو بالا منبر برا مردم نمیگی؟ از کردم آقا جان من معروف به روزه خانم، فرمودین روزه ای که میگم بالا منبر برا مردم بگو، گفتم بفرما آقا جان، فرمود ما درون خانه بودیم عزادار جدمون پیغمبر یا الله، هیزم و مردن در خانه ما رو آتش زده، مادر ما پشت در چنان نکرد و در خانه زده، ریختن درون خانه دست پدرم علی رو بستم، کشان کشان بابامون علی رو بردن، مادر ما بین در و دیوار نقش بر زمین شد، نمیدونستیم سمت بابا بریم یا مادر، یا بنترت یا ابن رسول الله، آقا جان عرض روزم تمام، اینجا خانه شما را آتش زدن، مادرتون حضرت زهرا رو سیلی زدن، سینه مادر شکست، به امیر المومنین متعرض شدن، اما کربلا آمدن خدمت زین العابدین، از گردن آقا جان خیمه ها رو آتش زدن، فرمود علیکم نبل فرام، هجان شسری صدا بزن یانسه